ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سفر خود به موزامبیک را به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا به تعویق انداخت. امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش تاکید کرد. دو شهروند روبوده شده جمهوری چک در ویدیوی خواستار آزادی یک زن تروریست زندانی در آمریکا شدند. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا سفر خود را به موزامبیک به تعویق انداخت. در همین حال بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از مردم جهان خواست برای نلسون ماندلا رهبر مبارزه با آپارتاید که هفته هاست در بیمارستان بستری است و برای زنده ماندن می جنگد دعا کنند. بان کیمون از نلسون ماندلا به عنوان یکی از مردان بزرگ قرن بیستم نام برد که نقشی پیشرو در مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده داشته است. ماندلا که اکنون 94 سال دارد، پس از آزادی از زندان 27 ساله در رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در سال 1994 میلادی در انتخاباتی آزاد به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد و به خاطر تلاش برای آشتی دادن نه سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل شد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش در همه زمینه‌ها تاکید کرد. با این حال او تغییراتی در دولت قطر ایجاد کرد. شیخ تمیم در نخستین نطقش به عنوان امیر جدید قطر گفت که کشورش فرقه‌گرایی در جهان عرب را نمی‌پذیرد و هیچ جریان سیاسی را بر دیگری ترجیح نخواهد داد. امیر جدید قطر گفت بدیهی است که منافع کشورش را در رأس اولویت‌های خود قرار می‌دهد. شیخ تمیم همچنین گفت که قطر به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه داده و خواهان ادامه روابطش با همه کشورهاست، اما او به مسئله سوریه که اولویت پدرش در سیاست خارجی بود اشاره‌ای نکرد. روز سه‌شنبه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد. دو زن شهروند جمهوری چک که در ماه مارس گذشته در بلوچستان پاکستان روبوده شدند در ویدیوی خواستار آزادی عافیه صدیقی شدند که در آمریکا به جرم تروریسم به 86 سال زندان محکوم شده است. وزارت امور خارجه جمهوری چک اعلام کرد که در حال بررسی این ویدیو است. هیچ گروهی تا به حال روبودن این دو شهروند جمهوری چک را بر عهده نگرفته است. عافیه صدیقی، شهروند 41 ساله پاکستانی که در آمریکا دکترای اعصاب شناختی گرفته است، در سال 2002 میلادی به پاکستان بازگشت و زندگی مخفی در پیش گرفت. خالد شیخ محمد، مغز متفکر سوء قصدهای 11 سپتامبر، در اعترافاتش از همکاری عافیه با القاعده پرده برداشت. عافیه صدیقی در سال 2008 میلادی در افغانستان همراه با نقشه‌های ساخت بمب و سلاح‌های کشتار جمعی و ماده سمی بسیار کشنده سدیم سیانید دستگیر شد و به آمریکا انتقال یافت و به 86 سال حبس محکوم شد. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا نماگر. نماگر کاریست از همکارم آرش حسنیا. بشنویم این مجله رو.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این شماره از نماگر. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر چند تحلیل منتشر شده در صفحات اقتصادی رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
به نوشته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور عام و حوزه‌های مولد آن به طور خاص در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد. به نوشته آقای نهاوندیان، جذب سرمایه‌های جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب برای اعتماد و اطمینان صاحبان سرمایه است و به عبارت دیگر سرمایه پذیر بودن یک اقتصاد شرط لازم جذب و جلب سرمایه‌های جدید است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، بر لزوم فراهم آوردن لوازم و بسترهای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط تمام نهادهای مرتبط با مقوله سرمایه‌گذاری تاکید کرده است. محمد نهاوندیان نوشته است میان امنیت، سرمایه گذاری و احساس امنیت تفاوت‌های ظریفی نهفته است و سرمایه گذاران بیش و پیش از این که به اصل امنیت نیاز داشته باشند، باید احساس امنیت را در خود ببینند. احساسی که با تعامل دولت و متولیان قانونگذاری حاصل می شود. آقای نهاوندیان در پایان یادداشت خود تأکید کرده است که برای جلب و جذب سرمایه به تلاش‌های فرهنگی نیز نیاز داریم و در این راستا باید ظرفیت‌های فرهنگی کشور را نیز به کار گرفت. حسین راقفر اقتصاددان در گفتگوی با روزنامه اعتماد، بیکاری، تورم و کاهش سطح شاخصهای رفاهی را مهمترین عوامل نارضایتی بخشای عظیم جامعه به ویژه افراد کم درآمد و قشرهای آسیب پذیر در سالهای اخیر عنوان کرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بخشی از کاستی سیاستهای اقتصادی را به کم توجهی به بخش مردم و نهادهایی که در قانون تعریف شده و شوراهای ناظر بر فعالیت‌ها و تصمیمات بخش عمومی در مسائل اجتماعی و اقتصادی حساب کرده است. آقای راقفر اولویت‌های کاری دولت آینده را ابتدا تصحیح و ترمیم بخش واقعی و اقتصاد اعلام کرده که به گفته او به شدت آسیب دیده است و اصلاح آن مستلزم زمان است. اما این اقتصاددان بخش دوم اولویت‌های کاری دولت آینده را اعتماد به فعالیت اقتصادی و فعالیت بخش‌های عمومی توصیف کرده که به گفته آقای راقفر در این سالها به دلیل وجود نداشتن این اعتماد شاهد خروج سرمایه‌های انسانی و فکری در بخش‌های مولد از کشور بوده ایم که بخشی از آن به دلیل آثار روانی سیاست‌های اقتصادی است.
گزارش بازار.
از 2 سال تا 16 سال این سالها ارزیابی کارشناسان مختلف از زمان مورد نیاز برای اصلاح مسائل و مشکلات اقتصاد ایران است. اما چه 2 سال چه 16 سال کار بهبود اقتصاد باید از جایی آغاز شود. میگویند طولانی ترین راه ها نیز با نخستین گام آغاز شده است. پس شاید به جای آنکه به دنبال پاسخ یافتن برای این پرسش باشیم که حل مشکلات و مسائل اقتصادی ایران چقدر زمان میبرد، بهتر آن باشد که این پرسش پرسیده شود که نخستین گام برای بهبود مسائل و مشکلات اقتصادی ایران را از کجا باید آغاز کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در نخستین نشست خبری خود در میان خبرنگاران گام نخست دولت آینده را برای اصلاح امور اقتصادی ایران اینگونه ترسیم کرد.
ضروری و لازم هست که در 2 مرحله، مرحله اول به فکر نیازهای فوری و آنی که مربوط به 1-2 ماه آینده است رسیدگی بشه و در مرحله دوم برنامه ریزی برای ماهای آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و سایر زمینه ها. و در این زمینه هم توجه خواهد شد برای اینکه ظرفیت های موجود اقتصادی فعال بشه، نواقصی که وجود داره الان، بخش هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید. اگر این کار سامان پیدا کنه، اولین قدم ها برداشته خواهد شد و آثارش در همون ماهای اولیه در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
این روزها رسانه‌ها و نشریات نیز مملو از مطالبات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است که یکی از آنها احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را طلب می‌کند و دیگری اصلاح نظام بانکی را نخستین گام مؤثر دولت برای احیای اقتصاد برمی‌شمارد. مسعود نیلی اقتصاددان و مسئول تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی در ایران در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گام نخست دولت آینده را در راستای بهبود شرایط اقتصادی توجه به موزل بیکاری و حل و فصل آن می‌داند. اما مهدی دادستان اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه نخستین گام اقتصادی دولت را از مسیر سیاست رقم می‌زند.
از دید من مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی کاملا وابسته هستند. این دوتا رو در موردش خاص ایران اصلا نمیتونیم جدا بکنیم. یعنی اولین قدم اقتصادی در واقع باید همزمان باشه با اولین قدم و ژست سیاسی. در این صورت هست که میتونه یک افقی روشن برای وضعیت اقتصادی ایران هم در نظر گرفت. وگرنه اگر این اقدام سیاسی رو انجام ندن، همچنان وضعیت اقتصادی ایران به بدتر شدن، بحرانی تر شدن ادامه خواهد داد.
آقای دادستان در توضیح نظر خود و در برابر این پرسش که آن نخستین گام سیاسی مؤثر بر اقتصاد کجاست، چنین میگوید:
دو تا عمل سیاسی باید انجام بده به نظر من. یکی اعلام حالت فوق‌العاده‌ای که الان در ایران وجود داره، یعنی به طور واضح آزادی زندانیان سیاسی، یا ژستی در رابطه با این، یه ژست خیلی فوق سیاسی در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی باشه، که یک در واقع نمایش قدرت از طرف دولت آینده خواهد بود، یعنی به نفعش در کوتاه مدت و در دراز مدت حتما این مسئله و این ژست سیاسی میتونه در اقدامات بعدیش نه تنها در رابطه با مسائل داخلی بلکه در رابطه با مسائل بین‌المللی هم که باهاش مواجه هست الان و درگیرشه میتونه مؤثر باشه. دومی ژستش شروع مذاکرات با غرب در رابطه با مسئله هسته‌ایه. این دوتا مسئله از هم جدا نیستن به نظر من، یعنی به مجرد که این اقدامات انجام بگیره بعد برنامه اقتصادیش رو به راحتی میتونه در وگرنه هر رابطه، هر برنامه اقتصادی و هر چیز پیشرفته و اعلام بکنه از نظر اقتصادی، تا زمانی که وضعیت سیاسی ایران کمی بهتر نشه اقدامات اقتصادی نمیتونن جوابگو باشن و جواب نخواهند داد. این اعتقاد راسخ منه.
جمشید اسدی، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، هم نیم نگاهی به سیاست و نیم نگاهی به اقتصاد دارد. از دیدگاه این استاد اقتصاد دانشگاه، اولویت اقتصادی دولت آینده در حوزه سیاست خارجی جا خوش کرده است.
به نظر من مهمترین مسئله به لحاظ بین المللی رفع تنش ها هست، برای اینکه تحریم ها تا سرحد امکان پایین بیاد، و دوم مبارزه با راندخاری و فرصت دادن به اقتصاد بازار. ببینید، ستون فقرات اقتصاد ایران نفت و گاز است و این نفت و گاز الان با مشکل بسیار زیادی در اثر تحریم ها روبروست. یعنی در حقیقت این گره اقتصاد ایران و بلکه کل کشور ایران سر همین مسئله پرونده هسته‌ایه. ولی منتها این مشکلات رو به صورت دارو حل میکنه، به صورت مسکن حل میکنه. این البته درمان باید از اینجا بگذره، اما تا اقتصاد ما یک اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد نشه، رشد اقتصادی و یک بنیان اقتصادی قوی نخواهیم داشت.
و سرانجام احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم استکهلم سوئد، نیز اگرچه نظری مشابه با همتایان خود دارد، اما اولویت‌های دیگری نیز برای دولت آینده در سر دارد، اولویت‌هایی که بیشتر اقتصادی اند.
به گمان من مهمترین کاری که دولت آینده باید اولویت پیش بده مسئله تحریم‌های بین‌المللیه، چون اگر ما بهترین سیاست‌ها و بهترین شرایط هم ایجاد بکنیم، در فقدان این ارتباط بین‌المللی که ما می‌دونیم اقتصاد ایران اقتصاد برونزاست، یک اقتصادیه که به هر حال هرچند منزویه ولی کن برونزاست و بسیار تحولاتش وابسته است به تحولات بین‌المللی، تا این مسئله حل نشه خب مسئله دیگه ما قادر نخواهیم بود. من تا از این مسئله گذشته، اولویت دوم مسئله تورمه که هم این نوسانات پولی بهش وصله، هم مسئله سرمایه گذاری و اشتغال بهش وابستگی داره، و اگر ما مسئله تورم رو حل بکنیم اون موقع مسائلی مثل سرمایه گذاری، جذب سرمایه و اشتغال هم کم یا بیش میشه حل کرد، و در پناه اینها مسئله رشد اقتصادی. متاسفانه رئیس جدید قوه مجریه در اولویت‌های خودش مسئله تورم رو گذاشته، ولی این جزء اهدافه. ما می‌دونیم که تنها بیان اهداف کافی نیست، بلکه چگونگی و مکانیزم رسیدن به اون هدف از خود هدف بسا مهمتر باشه.
مطالبات اقتصادی و سیاسی از دولت آینده بسیار است، اما از جمع‌بندی نظرات صاحب نظران اقتصادی چنین برمی‌آید که راه گریز اقتصاد ایران از شرایط فعلی از مسیر سیاست خارجی می‌گذرد. به نظر می‌رسد از منظر این کارشناسان، تحریم‌ها و پشت کردن دنیا به ایران همچنان کورترین گره بر اقتصادی است که چند سالی است نفسش به شماره افتاده است. به پایان این شماره از نمایر رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنیا همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روزگارتون خوش.